در 22 تیر ماه 20 سال پیش دکتر عبدالرحمن قاسملو دبیر کل آن زمان حزب دموکرات کردستان ایران و دو تن از یارانش عبدالله قادری و فاضل رسول در جریان یک دیدار و گفتگوی پنهانی با نمایندگانی از جمهوری اسلامی ایران در آپارتمانی در شهر وین پایتخت اتریش کشته شدند. با توجه به اقدام‌های همه‌جانبه‌ای که چه از جانب خانواده‌های مقتولان و چه از سوی نهادهای ایرانی و خارجی در بازگشایی پرونده این سه قتل به عمل آمده، دولت‌های گوناگون اتریش اما طی 20 سال اخیر از بازگشایی این سه پرونده پرهیز کردند. سرنوشت پرونده این قتل و ترورها سرانجام به کجا خواهد انجامید؟ این پرسش اصلی گفتگوی ویژه این بار رادیو فردا با مصطفی هجری دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران است.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
روز دوشنبه 22 تیر ماه برابر است با 20 سال روز ترور و قتل عبدالرحمن قاسملو دبیر کل وقت حزب دموکرات کردستان ایران و دو تن از یاران ایشون. بارها صحبت از بازگشایی پرونده این ترور به میون اومده، تلاشایی هم صورت گرفته ولی سرنوشت این پرونده تاکنون روشن نشده. آقای مصطفی هجری دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران، گره کار در کجا و یا کجاست؟
پرونده دکتر قاسملو و جریان دادگاه و تحقیقات یه موضوع سیاسی است تا یه مسئله حقوقی، چون اون موقع که این اتفاق روی داد خود قاتل‌ها حضور داشتند، در اختیار پلیس بودند و بنابر یک دستور سیاسی از طرف حکومت وقت اتریش ایشون رو اسکورت کردن به فرودگاه و روانشون کردن به تهران. یعنی اون موقع اگر کار دادرسی ادامه پیدا نکرد، نه به خاطر این بود که دلایلی در دست نباشه برای این کار، و متاسفانه تا زمانی که این مسئله سیاسی وجود داشته باشه که فعلا وجود داره، ادامه کار این پرونده در دادگاه امکان پذیر نیست.
آقای هجری، ممکنه از هویت عاملان این قتل و یا ترور اطلاعاتی در اختیار ما بگذارین؟
هویت قاتلان همونطور که خیلی زیاد در این مورد بحث شده و واقعیت داره، اصل کار برمیگرده به همون گروهی که به عنوان دیپلمات تروریست های جمهوری اسلامی ایران اومده بودن در وین با شهید دکتر قاسملو و به همراه دکتر فاضل رسول و عبدالله قادری نشست داشتند. پوشش مذاکرهشون این بود که از طرف جمهوری اسلامی ایران آمدند تا در رابطه با مسائل و مشکلات مردم کرد در کردستان ایران صحبت بکنند و یک راه حل مسالمت‌آمیز برای حل این مسئله پیدا بکنند. این هویت تروریست‌ها بود. البته بعداً مدارکی پیدا شده که نشان می‌دهد که گروه دومی هم حضور داشته، چه اگر گروه اول نتواند مأموریت خودش رو که همون دیپلمات تروریست‌ها بودن انجام بدهد، اونا وارد عمل شوند.
چرا آید قاسملو این دیدار پنهانی رو با پلیس اتریش مطرح نکرده بود؟
به کار در این مسئله بود که به نظر من آقای قاسملو اعتماد بیشتری به جمهوری اسلامی ایران کرده بودند. ایشون بنابر تحلیلی که خودشون در دست داشتن فکر میکردند بعد از جنگ ایران و عراق و خاتمه این جنگ خسارتبار، جمهوری اسلامی ایران حتما وقتی که با کشور عراق بعد از اون همه ویرانی و کشتار آماده مذاکره و آماده صلح است، حتما نظرشون این هست که مسائل و مشکلات داخلی ایران را هم حل بکند، و این یک مقدار بیشتر اعتماد دکتر قاسملو را جلب کرده بود. و مسئله دیگر که در این مورد مؤثر بوده اینه که قبلا یه جلسه دیگه با حضور آقای جلال طالبانی نشست داشتند و این دومین جلسه شون بوده. در اون جلسه اول یه مقدار نمایندگان ایران تونسته بودند جلب اعتماد بکنند، ولی در هر حال این یک انتقادی است بر ما، بر عمل شهید دکتر قاسملو، که نمی بایستی این اعتماد را به جمهوری اسلامی بکنند، می بایستی حکومت اتریش و پلیس اتریش را در جریان بگذارند تا ازشون محافظت بشه، و یا حداقل تعدادی از دوستانمون چون موقع اینجا بودند اعضای حزب، اونها را به محل مذاکره می بردند که بتوانند تأمین امنیت جلسه را داشته باشند.
آقای هجری، شما در آغاز گفتگومون مقصر اصلی رو در مسکوت نگاه داشتن پرونده دکتر قاسملو در 20 سال پیش دولت اتریش دونستید. همونطور که میدونید کشور اتریش یکی از اعضای 27 گانه اتحادیه اروپا است. شما آیا تا به حال از این اتحادیه خواستین که اتریش رو در بازگشایی این پرونده زیر فشار بگذاره؟
ما از اتحادیه اروپا نخواستیم، ولی از نظر حقوقی و با مشاورت وکلا در این رابطه پرسجو کردیم و صحبت از این کردیم که آیا وقت اون رسیده است که این پرونده به جریان بیفتد و مسئله تحقیق و جستجو در یک دادگاه عادل عادلانه مورد بررسی قرار گیرد. نتیجه و مشاورتی که به ما دادند گفتند که فعلا این امکان از نظر سیاسی وجود نداره.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آیه هجری، بسیاری معتقدند که اگر دولت اتریش در همان 20 سال پیش که قتل و ترور دکتر قاسملو و یارانش صورت گرفت، عاملان و آمران این ترور رو به محاکمه می‌کشید، قتل‌های بعدی از جمله در رستوران میکونوس در برلین و دیگر ترورهای دولتی در خارج عملی نمی‌شد. نگاه شما به این نظریه چگونه است؟
من هم درست بر همین عقیده هستم و در یک سخنرانی که در سمیناری به این مناسبت در وین برگزار شده بود من شرکت کردم، در سخنرانی خودم درست به این مسئله اشاره کردم که مقصر ادامه ترورها در اروپا خود اروپایی‌ها بودند، چون اگر از اول یک عکس العمل جدی نشان دادن همچنان که دادگاه برلین نشان داد، مطمئناً جمهوری اسلامی ایران جرأت نمی‌کرد این ترورها را ادامه بدهد، همچنان که بعد از ترور برلین و محاکمه برلین که به مسئله میکونوس مشهور شد و اون اتهامی که به جمهوری اسلامی در این مورد به طور آشکار از طرف دادگاه وارد شد و دستگیری قاتلانی که شرکت کرده بودند در این جلسه، باعث شد که جمهوری اسلامی ایران بعد از اون دیگه این عملهای تروریستی را انجام ندهد در اروپا.
آیه هجری، به این ترتیب آیا به بازگشایی پرونده دکتر قاسملو شما خوشبین هستید یا نه؟
من خوشبین هستم. من فکر میکنم که بالاخره یه روزی این پرونده به جریان خواهد افتاد، منتها کی این روی خواهد داد نمیشه تاریخ دقیقی تعیین کرد.
آیه هجری، یکی از شعارهای اصلی حزب دموکرات کردستان ایران که دبیر کلی اون به عهده شماست این است که دموکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردستان. در واقع پیام این شعار خیلی واضح است و آن این هستش که کردهای ایرانی خواهان جدایی از ایران نیستند، ولی برخی خودمختاری در کردستان ایران و یا کشورهای دیگر رو به مثابه جدایی ارزیابی میکنند. واقعا اینطوره؟
این شعاری که شما فرمودید قبل از کنگره 13 هم 3 سال پیش شعار ما بود، منتها از کنگره 13 هم به بعد شعار حزب دموکرات کردستان تبدیل شد به ایران دموکراتیک فدرال، به این معنا که اگر قبلا شعار حزب دموکرات خواست خودمختاری برای مردم کرد در کردستان ایران بود، از اون تاریخ به این ور شده است که این خودمختاری برای ملیت‌های دیگری ایرانی را هم ما خواستار هستیم. این خود دلیلی بر این هست که حزب دموکرات کردستان ایران هم قبل از این شعار و بعد از این شعار تجزیه طلب نیست، زیرا حزبی که خواهان خودمختاری ملیت‌های ایرانی است نمی‌تواند تجزیه طلب باشد. حزب تجزیه طلب فقط شعار خودشو میده و کاری به کار ملیت های دیگر ندارد. این از یه طرف. از طرف دیگر من فکر میکنم که اگر حزب دموکرات کردستان ایران خواستار استقلال و جدایی از ایران بود، بدون واهمه این مسئله را مطرح میکرد، همچنان که حالا ما سازمان های سیاسی کرد و غیر کرد را هم در ایران داریم که شعارشون جدایی از ایران و استقلال هست و اون را مطرح میکنند. هدف ما موندن در چارچوب ایران هست و به دست آوردن حقوق سیاسی ملت کرد و سایر ملیت‌های ایرانی در چارچوب ایران.
رابطه ی حزب دموکرات کردستان ایران با کردهای شمال عراق و همینطور کردهای دیگر کشورها مثل کردهای ترکیه و سوریه چگونه است آیه هجری؟
ما کلن با همه گروه های مبارز دموکرات و آزادی خواه کرد در هر کدام از بخش های کردستان رابطه بسیار دوستانه و نزدیکی داریم، با همدیگه مشاورت میکنیم، همدیگه را میبینیم و در این مورد سعی کرده ایم که روابطمون را گسترده بکنیم.
شما صحبت از کردستان کردید، ممکنه روشن‌تر بگید که مقصودتون چی هست؟
بخش‌های دیگری کردستان عرض کردم.
کدام کردستان؟
کردستان عراق، کردستان ترکیه و کردستان سوریه است.
و پرسش پایانی من از شما آقای مصطفی هجری این استش که نظر شما درباره ایجاد یک کشور و دولت مستقل کرد در خاورمیانه چی هست؟
من فکر میکنم که ایجاد یک کشور مستقل کرد در خاورمیانه یه چیز خیلی عجیب و غریبی نیست، همچنان که در خاورمیانه بسیاری از ملت‌ها استقلال خودشونو دارند و اگر یک روزی برای کردستان هم این حادثه پیش بیاد یه چیز غریبی نیست. منتها ما حزب دموکرات کردستان ایران معتقد هستیم که حقوقمون در چارچوب ایران فدرال تامین بشه. ما روی این مسئله کار میکنیم.